أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که شیعه معتقد هست موارد وجوب خمس وسیع هست، فقط غنائم حرب نیست، و در این جهت تمسک کرده علمای ما، فقهای ما، در وهله اول به آیه کریمه خمس، وَعَلَمَ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِلْقُرْبَا إِلَى آخِرَ الْآيَةِ. و عرض کردیم که غنیمت، غنمه، یغنمو، غنیمت در لغت معنای عمی داره. ما هیچ لغوی پیدا نکردیم که بگد غنیمت. اصلی این کلمه در لغت عرب به معنای اون چیزی است که در جنگ گیر انسان بیاد، نه اون چیزی که انسان به دست میارد. بله، معمولا این قید را گذاشتن که من غیر مشقتن یا من غیر ترقبن، من غیر مشقتن، این قید را دارد، ولی قید حرب را کسی ندارد. مفسرینشون با اینکه این معنا را تأکید کردن، گفتن که این در اصطلاح شرع این قید پیدا شده که از راه جنگ به دست بیاد این غنیمت. اصل لغت این اختصاص نداره، ولی این اصطلاح شرعه، ما اصطلاح شرعه یا اصطلاح فقهای شماست، اصطلاح فقهی هست. اگر اصطلاح شرعه باید یه منشأ شرعی داشته باشه، یه دلیل شرعی داشته باشه، در کلام پیامبر اکرم بیاد، در مثلا یه تأیید دلیلی از قرآن یا از حدیث باید بیارید. حالا اینکه هیچ دلیل نمیارید، فقط بفرمایید که بله این اصطلاح شرعه. به چه دلیل اصطلاح شرعه؟ این اصطلاح بر اساس فتوای شما حادث شده. بد کردی؟ پس بنابراین ما بر اساس اون اطلاق این کلمه که غنمتون مطلقه، تمسک به اطلاق خیلی مهمه در بحث اجتهاد استنباط، ما با تمسک به اطلاق کلمه غنیمه میگیم که غنیمت چه غنیمت حربی باشد، چه غنیمت غیر حربی باشد، اون داخل این آیه هست و خمسش واجب هست. این دلیل اول. وچه اول که غنمتم در آیه مطلق هست و غنمتم در لغت مختص غنیمت حرب نیست. باز از تعییدات، از معیدات این مطلب که غنیمت عام هست، استعمال این ماده در احادیث هست در معنای عام. مثلا ابن ماجه، یکی از محدثین اونهاست که در سننش، خصوصیت سنن ابن ماجه این است که احادث فقهی در بیشتر در اون جمعه، یعنی احادث فقهیشون را بیشتر از سنن ماجه استفاده میکنن. خب ابن ماجه در سننش روایت کرده انه جاء عن رسول الله، این حدیث از پیامبر آمده که اللهم اجعلها، پیامبر فرمود اللهم اجعلها، خدایا قرار بده اون زکات را، راضی به زکاته، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، غرم و غریمت قرار نده بلکه مغنم قرار بده. زکات که روشنه دیگه، زکات از اون مواردی که اخص میشود، رفتی به جنگ نداره، غلات اربعه، انعام ثلاثه، ذهب و فضه، اینا ربطی به چیز ندارن که به جنگ ندارن. بس اللهم اجعلها مغنما، غنیمت پس صدق میکنه در غیر مسائل حرب. و همچنین ابن عسیر در نهایش از پیامبر نقل کرده الرهن لمن رهنه له غلمه و علیه غرمه. الرهن لمن رهنه له غلمه، فایدهش مال اون هست و علیه غرمه، اگه خسارت هم باشه بر عهده او هست. یعنی اگر مثلا فرض کنید پشمی داشت، چیزی داشت، مثلا وزنش اضافه شد، یه فایده ای داشت، مثلا فرض کنید که باغ را رهن گذاشته، باغ میوه داشت، مال اون شخصی هست که اینو رهن گذاشته، اگر خسارت هم دید مال خودشه. له غلمه و علیه غرمه. در اینجا هم ربطی به مسئله جنگ نیست. پس در احادیث میبینیم که غلم معنای عام آمده. باز در کتاب هدایت الکبرا، یکی از اعلام قرن چهارم هجری هست که حسین ابن همدان خصیبی یا خصیبی، که این نقل میکند، البته از شیعه هست، نقل میکند که پیامبر اکرم را که خدیجه فرستاد برای تجارت، به عنوان وکیل خدیجه رفتن تشریف بردن برای تجارت، اونجا آمده که و ربها ربحن ما ربحت خدیجتو به مثله و رزقت به تلک السفره ما لم ترزق مثله به برکت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاقبلا به تلک النعمه فاقبلا به تلک الغنیمه. اون تجارت وقتی برگشتن، حالا اون غلام خدیجه هم همراهش بوده دیگه، غلام خدیجه حضرت پیامبر اکرم که رفتن برگشتن، فاقبلا به تلک الغنیمه، یعنی از اون تجارت، سود تجارت رو ببینید در این حدیث به عنوان غنیمت مطرح کرده. موارد دیگری هم میتونید پیدا کنید که هم در قرآن کریم هم در احادیث غنیمت در معنای عام استفاده شده است. این هم معید این است که غنیمت به معنای غنیمت جنگی نیست. ممکنه اشکال بشه که آقا این آیه کریمه در سیاق آیات غزوه بدر وارد شده است، ولذا بر اساس اون سیاق، سیاق قرینه می شود بر این که مراد از غنیمت در اینجا غنیمت جنگی هست. وعلم انما غنمتم، یعنی در جنگ غنیمت گرفتی. و به عبارت دیگر میگیم مورد و شأن نزول این آیه غزوه بدره، ولذا این شأن نزول و مورد قرینه میشود که مراد غنیمت جنگی هست. آیه کریمه که به اصطلاح در قرآن کریم هست، آیات قبلش هم اینجا تلاوت کنیم که روشن‌تر بشد. بله، ببینید آیه این است که و قاتلوهم حتی، آیات قبل را میخونم، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر و این تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ان كنتم امنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم الفرقان همون روز بدر، جنگ بدر که در ماه رمضان اتفاق افتاده، یا سال دوم هجری مثلا اتفاق افتاده در ماه مبارک رمضان، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، اون دوتا جمع، جمع مشرکین و جمع مسلمین با هم روبروی هم قرار گرفتن. مسلمین کم بودن، 300 و چند نفر، ولی مشرکین چند برابر اونها بودن، حدود 1000 نفر. والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. که این تصویر میکنه این آیات بعدی اون محل جنگ را که شما در جانب مثلا پایین بودید، اذ انتم بالعدوه الدنيا اون طرف پایین دره بودید، اونها در قسمت بالا بودن، و رکب اسفل منکم اون کاروان تجاری هم پایین تر بود، یعنی پیامبر اکرم رفته بودن با کاروان تجاری روبرو بشن و اونا خبردار شده بودن یه عده برای جنگ فرستاده بودن در فرودید و رکب همون کاروان تجاری اسفل منکم. بس این آیات مربوط به غزوه بدر هست و لذا نمیشه از این اطلاق گیری کرد، چنین شبهه‌ای ممکنه کسی مطرح کنه. جوابش چی هست؟ جوابش این است که اینجا از باب تمسک به شأن نزول هست، از باب تمسک به سیاق نیست. اولا باید این دوتا از هم جدا بشه. تمسک به سیاق جایی هست که اصلا اون معنایی که ما مد نظر قرار داریم اون معنا سازگاری نداشته باشد با اون آیات قبل و بعد. مثلا فرض فرمایید که الان به عنوان مثال عرض میکنم، اهل البیت که در آیه تطهیر آمده سیاق آیات راضی به ازواجه، ما اهل بیت را ازواج را بذاریم کنار میشه خلاف سیاق. از کردی یه وقت تمسک به سیاقه که اصلا معنای مد نظر ما با آیات قبل و بعد سازگاری نداره. اینجا که از این طوری نیست، اینجا ما غنمتم را به معنای اصلی خودشم بگیریم هیچ اشکالی نداره. غنمتم یعنی به دست آوردید، نگیم در جنگ به دست آوردید. از اینجا قرینه سیاق نیست اصلا. قرینه چی است؟ این است که این مورد شأن نزول این آیه راجبه چی هست؟ آقا راجبه جنگ هست و غزوه بدره. از اینجا اصلا قرینه سیاق را نباید مطرح کرد. قرینه سیاق در یه جاهایی مطرح میشه، اونجا هم البته جواب داره. حالا در اون آیه راجبه آیه تطهیر یا آیه بلغ ما انزل الیک صدر زینش مربوط به یه مطالب دیگری هست. قد کردید؟ خب در وسطش این جمله آمده، اونجا ممکنه کسی به سیاق تمسک کنه بگه که اگر اون معنای شما بگیر این با سیاق سازگاری ندارد. اونجا البته جواب داده شده است که در جای خودش باید بحث بشد. اما اینجا کسی از قبیل سیاق نیست، اینجا از قبیل چی هست؟ قرینیت مورد است. میخواید بگید آقا مورد با غنیمت حربی سازگارتره. عرض میکنیم که مورد که مخصص نیست، این دیگه از اولیات اصول دیگه. مورد و مصداق مخصص نیست، شأن نزول مخصص نیست، و الا ما بسیاری از آیات را نمیتونیم استدلال بکنیم. پس بنابراین این بیان قابل جواب هست به این که اینجا اصلا از قبیل سیاق نیست، قرنیت سیاق نیست، بلکه قرنیت مورد هست که مورد هم به اتفاق اصولیین مخصص نیست. در مورد اینکه این خمس چگونه تشریح شده در کتب تفسیر، این بیان آمده که اینا بگیم خوبه که میگم در کتب تفسیر و همچنین تاریخ نقل شده که مسلمین سه دسته شدن، حالا در جنگ بدر یا غیر جنگ بدر. یه عده در حال جنگ بودن با دشمن، یه عده دیدن که اینا پیروز میشن رفتن غنیمت ها را جمع کنن، و عده سوم کنار پیامبر بودن، حالا برای محافظت از پیامبر یا منظور دیگر کنار پیامبر نشسته بودن، همراه پیامبر بودن. و سه طایفه بودن، یه طایفه جنگ، یه طایفه رفتن غنیمت ها را به حساب جمع کنن، شطور چیز بلد چی هست اونا را جمع میکردن. و بین این سه طایفه اختلاف داد. اون طایفه ای که غنیمت ها را جمع می کردن گفتن که پیامبر گفته که کسی که یه چیزی را برداشت مال خودشه در جنگ، حالا ما برداشتیم یا ما آمدیم، اینا مال ماست. اونایی که می جنگیدن گفتن خب اگه ما نمی جنگیدیم که شما نمیتونستید اینا را تصاحب کنید، و اونایی که کنار پیامبر بودن گفتن که ما برای محافظت از جان شما اینجا وایستادیم و الا منظور دیگری نداشتیم. بعد آیه نازل شد، آیه انفال، و یسالونک عن الانفال، انفال هم به همین اموالی که در جنگ به دست میاد معنا شده. قول الانفال لله و للرسول فاتقوا الله، و همش مال پیامبر، اصلا همه اموال مال پیامبره، مال خدا و پیامبره. او هم گفتن سمعا و طاعتن، همه آوردن اون اموالی که داشتن به تقدیم کردن به پیامبر اکرم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم به سویه تقسیم کردن. این راجع به آیه انفال. بعد از یه مدتی چند روزی در همون غزوه بدر یا در یه غزوه دیگری آیه خمس نازل شد. حالا که گفتیم این مثلا اون آیه اول گفت مال پیامبر رسول همش مال پیامبر و رسول هست، نه، خمسش رو بدید به خدا و پیامبر، به اهل بیت کافیه، بقیهش با مال شما. اینطوری نقل کرده نه. این تا اینجا. بعد یه آیه فی داریم، آیه فی در سوره هشت، وقتی که پیامبر اکرم بر بنی نذیر غالب شدن از یهود، به انصار فرمودن که میخواهید این مهاجر رو از خانتون بیرون کنید، چون آمده بودن برادر شده بودن دیگه، طبق عقد اخوت اموال اینا را نصف کرده بودن، مثلا در همون خانه اونا مینشستن. پیامبر فرمود که میتونید اینا را بیرون کنید، من همه این غنیمتی که از بنی نذیر گرفتم بدم مهاجرین، به شما چیزی ندم ولی شما اینا را بیرون کنید از خانه هاتون، برن برای خودشون، بالاخره غنیمتی گیرشون میاد. یا اینکه نه، اینا همون وضع سابق را ادامه داشته باشه برای اینها، من تقسیم میکنم این غنیمت بنی نذیر را بین همه تون تقسیم میکنم، به سویه تقسیم میکنم. فرمودی اونا گفتن که نه، همون وضع سابق باشه، بین همه تقسیم بشه. انصار گفتن که بین همه تقسیم بشه. بعد کردید وقت این آیه نازل شد، و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، اونایی که بدون جنگ به دست آوردید فی، آیه فی در اینجا نازل شد که پیامبر پیشنهاد داد یا اینا را بذارید بین همه تقسیم کنم، یا اینا را بیرون کنید، من این اموال را بدم به مهاجرین، به شما چیزی ندهم. اونم گفتن نه، باشه به بین همه تقسیم کن. و این آیه آمد که و ما افا الله علی رسوله منهم، اون چیزی که به گیر پیامبر میاد، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما هم جنگی نکردید، ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. دوباره میفرماید ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذی القربى و الیتام و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. این در اختیار پیامبره، میتونه هر طور تقسیم بکنه، فعلا در اختیار پیامبره. خب پس بنابراین سه تا آیه داریم راجع به مسائلی که مربوط به غنایم جنگی هست. طبق نقلی که در روایات اومده، اینها در سه مرحله نازل شدن. در یه مرحله اول آیه انفال وارد شده. آیه انفال گفت همه مال پیامبر، اصلا مسلمین حقی ندارن. آیه دوم آیه خمس بود که فرمود نه، خمسشا بدید، بقیه مال خودتون، بین مقاتلین تقسیم میشه. آیه سوم آیه فی بود، اون البته موضوعش فرق بود، اونجایی که جنگی نباشه، اونم فرمود در اختیار پیامبره، پیامبر هر طور خواست تقسیم میکنه. لکی لا یکون دولتا بین اقوامکم، تا این ثروت ها یه چیزی که بین تداول بین اغنیا نباشه، به همه برسد بالاخره. این آیه هم یکی از ادله این است که باید حاکم اسلامی کاری نکند که ثروت در دست ادعی خاصی بچرخد، خلاف اون سیاست سرمایه‌داری که در سرمایه‌دارا دارن، میگن که باید اون طبقه سرمایه داره رشد بکند و الا رشد نکند کشور پیشرفت نمی کند. بنظر همه امکانات را میدن در اختیار اونها، میلیاردی به اونها تسهیلات میدن، فلان میدن، پول چاپ میکنن، ارزش پول مردم میاد پایین و اون پولها که چاپ میکنن میدن در اختیار اون سرمایه‌دارها که اونها تقویت بشن تا مثلا کنه پیشرفتی حاصل بشه. اون غرض سرمایه‌داری همین است دیگه. دولت قبل هم دنبال همین معنا بود، اصلا اعلام میکرد همین طوریه. خلاف اسلام، اسلام میگه نه، لکی لا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، باید ثروت‌ها یه طوری تقسیم نشه که فقط مال اغنیا بشه. ولی یه راهکاری میکنن که این پولا که تقسیم کردن اینا همش نرن دنبال مصرف، جمع کنن دوباره بر تولید متمرکز بکنن. اون که راهکار دیگری باید بیاد، نه اینکه شما بیاید به ایده خاصی فرمودید. من میگن آقا به افراد بدیم، خب افرادم میدن مصرف، اون گرانی میاره، درسته، ولی خب یه راهکاری میتونید شما اعمال بکنید که این بیت المال که تقسیم شد اینا برگردن به تولید، همه اینا سهیم باشن در اون تولید. دقت کردید؟ راه داره این تولید که راه نداشته باشه. خب بس بنابراین اولین اشکالی که شد گفتن تمسک میکنیم به شأن نزول و مورد، جواب این است که مورد مخصص نیست. اشکال دوم که نظیر این اشکاله، اونم این است که تمسک میکنیم به انصراف. یه ما انصراف داره این کلمه غنیمت در لغت عرب، انصراف داره در غنیمت حربی، در غنیمت جنگی. اون وقت برای این انصراف تمسک شده به روایاتی. اتفاقا استاد ما مرحوم آقای هاشمی هم در کتاب خمسش این روایات را که دیده دیگه ایشون تقریبا تسلیم میشد، میگن نه، غنیمت همون معنای غنیمت جنگیه. در کردید از اونهای انصرافشون قبول میکنه. به نظر ما این قابل مناقشه است، درست نیست این فرمایش، چون ما هم اهل لغت را، کلام اهل لغت را ذکر کردیم، هم روایات ذکر کردیم. خاطرتون هست شاید 5-6 تا روایت معتبر غیر معتبر ذکر کردیم که در اونجا غنیمت معنای عام گرفته شده بود. والله والافاده یوما بیوم آیه را خوند و از امام نقل شد که همون غنیمت هی الافاده یوما بیوم، هر چیزی که روز به روز انسان به دست میاره مثلا، و روایت دیگری در بود. پس بنابراین اولا روایاتی ما داریم که غنیمت رو معنای عام معنا کرده، و ثانیاً این روایات رو ما ملاحظه میکنیم ببینیم که این روایاتی که ایشون تمسک کردن و مطرح کردن از اینها خواستن چی استفاده کنن؟ انصراف را، که غنیمت منصرفه به چی؟ به غنیمت حرب. اینا رو باید جواب بدیم. الان میگونیم اینها اولا دو طایفه است. یه طایفه ای از این روایات، این که روایات را طایفه طایفه میکنن میگن از ابتکارات مرحوم آقای خویی هست که روایات را طایفه طایفه میکنه، دسته دسته بعد اینها را بررسی میکنه، همینطوری دونه دونه روایات را بررسی میکنه، چلو بره این یه کمی تشویش ذهن میاره، ولی روایات را دسته دسته میکنه تا مشخص بشه. حالا ما روایات را دسته، یه دسته از این روایات غنیمت در اون اومده به معنای الفوز بلا مشقتن، فوز مطلق نیست. اون روایت قبلی که خوندیم غنیمت رو اصلا به معنای فوز مطلق میگرفت، چه بلا مشقت چه با مشقت. اما این روایت، این دسته ای که خواهیم خوند، اینها فوز بلا مشقت، همون که در کتب لغت همین قید آمده بود. پس این یه دسته. دسته دوم اون است که نه، ما یأخذه المقاتل من اهل الحرب، با جنگ. پس باید اول این دو دسته از هم جدا کنی. دسته اول دو تا روایت هست. یکی روایت عبدالله ابن سنان هست در وسائل ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 8. قال ابو عبدالله علا کل امرئن، امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه فرمود، علا کل امرئن غنمه او اکتسبه الخمس، هر کسی که غنیمت به دست آورد یا کسب کرد باید خمس بده. علی کل امرئ غنیمه و اکتسب، این غلبه اینجا در مقابل کسب قرار گرفته. درسته به معنای یک بهره هست که بدون مشقت بیاد، یعنی از اون مشقت‌های معمولی تو کار نباشد و الا اکتسابم داخل غنیمت میشد دیگه. اکتساب را که در کنار غنیمت سکت کرده معلوم میشد که این مراد اون مشقت‌های معمولی که برای فایده، برای به دست آوردن یک مال انسان میکشه، اونا خارجه، اونا مراد نیست. ولی غنیمت در اینجا مطلقه، یه غنیمت حربی نیست، چون میگه علی کل امرئین، یه فرد تنها که نمیره جنگ بکنه. این ظهور داره که هر چیزی که از راه غیر معمول بدون مشقت به دست آوردید اون خمس داره، و اون چیزی که از راه معمول به دست آوردید با مشقت معمول به دست آوردید او اکتسبه الخمس. پس اینجا غنیمت به همون معنای لغوی که الفائدت و الافادت و الفوز و بلا مشقه آمده. پس فرمودید این یه روایت. روایت دیگر روایت صحیح علی بن مهزیار طویله هست، اون صحیحی که خیلی طولانی هست. در اونجا ببینید این عبارت را میخوام عرض کنیم که در این دو روایت غنیمت به معنای چی هست؟ الفوز و بلا مشقت هست. فاما الغنائم والفوائد، امام میفرماید در این صحیحه، فهی واجبتون علیهم فی کل عام، خمس اینها واجب است هر سال. قال الله تعالی و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى والیتام والمساکین و ابن السبیل این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. بعد امام می فرماید فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمت یغنمها المرء والفائده یفیدها، اون غنیمت به دست میاره، فایده که به دست میاره، والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، هدیه‌ای که هدیه بزرگ باشه، مهم باشد. و المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن، یه میراثی از یه جایی که انتظار نداشت بیاد، یعنی فلان عموزاده شما فلان جا از دنیا رفته مثلا. و مثل عدو یستلم، یه دشمنی را انسان به سازش میگیره، فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب و ما صار الی موالی من اموال خرمیه الفسقه، اون که برای شیعیان من رسید از اموال خرمیه فسقه یه ادهی بودن اونا خارج از فقط علم تو ان اموالا اعظاما صارت الى قوم من موالیه. امام درمانی که من آگاه شدم که یه اموال زیاد اینا از اون خرمیه ها با اونها مثلا درگی شدن، از اونها به دست آوردن. الى فمن کان عنده شیء من ذلك فلیوسل الى وکیلی، بل و من کان نائبا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعده، تصمیم بگیره که بعد از مدت برای ما بیاره. خب ببینید این روایت اما الغنائم الفوائد را مثال هایی که میزند همون هایی که بدون مشقت، یعنی هایی که فرض کن که ول جایزه من الانسان ول میراث، اینایی که من دون مشقت میاد. پس این روایت غنیمت را به معنای همون الفوز بلا مشقتین گرفته، چون در صدر روایت موارد مثل کشت و امثال اینها را که مطرح میکنن اونا را یه برنامه جداگانه ایمان براشون مطرح میکنن. اگر مثلا کسی کشت کرد و زراعت و فرزون که باغ اینها، اونا را برای در مقابل کشت و اینها فرماید و اما الغنائم و الفوائد، که اونا مثال میزنن به مواردی که بدون مشقت پیش بیا. پس در این صحیحه آقای محمد تبریزی، در این صحیحه غنایم به چه معنا شد؟ به معنای الفوز و بلا مشقته. خب بس بنابراین میتواند کسی بگه که آقا غنایم در عرف شرع مطلق فواید نیست. شما نمیتونید با تمسک به آیه غنایم بگید که مطلق فواید حتی ربح کسبم خمس دارد. چرا؟ برای اینکه در این دوتا حدیث غنیمت به چه معنا گرفته شد؟ به ما یفوزه الانسان من غیر مشقته. بعد کردید این دو مورد. حالا اون دسته دوم که عرض کردیم که به معنای اون چیزی که در جنگ به دست میاره، روایاتی که در این زمینه آمده، عرض کردیم مرحوم هاشم رضوان الله علیه با اون روایت تمسک کرده، گفته که به نظر ما همون غنیمت معنای خاصی را دارد که باید اونها را ببینیم و بتونیم از اونها جواب بدیم. فتلخص که ما عمده دلیل ما در، یعنی یا یکی از ادله ما، حالا نگیم عمده دلیل، یکی از ادله ما برای اثبات شمول خمس به ارباح مکاسب و موارد دیگر مثل غوث و مثل کنز و موارد دیگر که داخل غنیمت حربی نیست، خود آیه وعلم انما غنمتم هست. با تمسک به اطلاق این آیه ما میتونیم اثبات کنیم که در همه مواردی که غنیمت صدق میکند اونجا خمس واجب هست. تا حال به نظر ما این است که غنیمت معنای عمی داره طبق آیه کریمه، الا اینکه در این دو تا آیه البته غنیمت را تخصیص داد به غنیمت هایی که من دون مشقت پیش بیاد. تا اون روایت بعدی را هم بخونیم ان شاء الله از اینها هم ببینیم که چه برداشتی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.